أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بخش سوم یا چهارم آیه 26 سوره بقره بود که فرمودند یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. بعد در ادامه که البته میتواند بخش مستقلی محسوب بشه و میتونه در ادامه بخش قبلی باشه، میفرماید و ما یذلو الا الفاسقین. خب نکته و مسئله اصلی در این بخش از آیه که و ما یذلو بهی الا الفاسقین که باید درباره اون بحث بشه، مسئله هدایت و اضلاله. ما قبلا در تفسیر سوره حمد به مناسبت در باره هدایت و اضلال مطالبی رو عرض کردیم. اجمال این مسئله در حدی که اینجا لازمه مورد اشاره قرار بگیره این است که هر یک از هدایت و اضلال دو قسم درشون تصویر میشه. یکی هدایت و اضلال ابتدایی است و یکی هم هدایت و اضلال جزایی، یا به تعبیر دیگر پاداشی و کیفری، یعنی هدایت و اضلالی که به عنوان جزای عمل خود انسان شامل انسان میشه. حالا این میتونه پاداش باشه، میتونه کیفر باشه. اما هدایت ابتدایی در واقع این خودش باز بر دو قسمه. هدایت تکوینی داریم و هدایت تشریعی. هدایت تکوینی همون چیزی است که خداوند همه عالم را بر اساس اون تدبیر میکنه. این اختصاص به انسان هم نداره. همه موجودات این عالم از کوچکترین ذره تا بزرگترین، چه مادی چه مجرد، تحت هدایت تکوینی خداوند هستند. منظور از هدایت تکوینی خداوند یعنی این که هر موجودی رو به سوی کمال شایسته خودش راهنمایی میکنه. از یک دانه گندم که در خاک کاشته میشود گرفته تا برترین و اشرف مخلوقات عالم که انسانه، به طور طبیعی همه موجودات چه بر اساس طبیعت، چه بر اساس غریزه، چه بر اساس فطرت به سوی کمال شایسته خودشون راهنمایی میشن. آیه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا اشعار به همین معنا داره. آیه 50 سوره طه. خداوند متعال هر موجودی را که خلق کرده به اون موجود اون چرا که باید عطا کند عطا کرده و بر اساس اون هدایت و راهنمایی می شود. خب این هدایت تکوینی است که شامل همه موجودات میشه و هدایت ابتدایی است. یه هدایت ابتدایی تشریعی هم داریم که به عنوان یکی از اوصاف کمالی خداونده میگیم خداوند هادی است، یعنی راه را به انسان نشون میده، راه خیر و راه شر. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، سوره انسان آیه 3. یا همون آیات ابتدایی سوره به اصطلاح بقره که این قرآن را به عنوان هدن للناس معرفی کرده، آیه به اصطلاح این عنوان هدن للناس در مورد بسیاری از امور ذکر شده و از جمله در مورد قرآن. آیات زیادی در قرآن هستند که اشاره به این هدایت ابتدایی دارن و اینکه خداوند متعال راه خیر و شر را به انسان نشان می‌دهد. دیگه حالا من نمی‌خوام یکایک این آیات را ذکر بکنم که عرض به حضور شما خودش یه فصل طولانی و مبسوطی میطلبه که در این باره به اصطلاح بحث بشه. در کنار عرض به حضور شما این هدایت، یه هدایت جزایی هم داریم ما که این در مقابل هدایت ابتدایی است. هدایت جزایی یا پاداش در واقع به معنای ایصال الی المطلوبه، یعنی همراهی با انسان تا رسیدن به مقصد. فرق این دو هدایت رو اگر بخوایم در قالب مثال بیان بکنیم مثل این است که کسی آدرسی را از دیگری سوال بکنه و او همینجوری بیان بکنه که از این مسیر اون مسیر این مسیر تا به مقصد میرسی، بیان مسیر رسیدن به مقصد. اما هدایت پاداشی در واقع همراهی با شخص تا رسوندن به مقصده. گفتم یه وقت کسی از دیگری آدرس سوال میکنه، میگه بیا من نشونت بدم، همراه شما میاد و شما رو به مقصد میرسانه. این هدایت پاداشی است یا هدایت عرض به حضور شما جزایی که پاداش عمل و کارهایی است که خود شخص انجام میده. این همون ایصال الی المطلوبه، نه فقط دلالت بر مطلوب باشه، گاهی صرفا دلالت بر مطلوب است، یعنی راهنمایی به سوی مطلوب. یه وقت ایصاله، یعنی رسوندن، این که دست شخص رو بگیره و اون رو به مطلوب و مقصد برسانه. این هدایت مخصوص اونهایی است که تحت هدایت ابتدایی خدا قرار گرفتن و اخلاق و عقیده و ایمان اونها در مسیر صحیح قرار گرفته. و اینها که در این مسیر قرار میگیرند که انه خداوند یه همراهی ویژه‌ای با این اشخاص داره و اینها را تا رسیدن به مقصد همراهی میکنه. به این دلیل به این میگن هدایت جزایی، که این جزا و پاداش عمل خود شخصه. یعنی کسی که به خدا اعتماد میکنه و ایمان میآورد، خداوند پاداش اعتقاد و ایمان و عمل او را یه راهنمایی ویژه قرار میده، و اون اینکه اون شخص در معیت و همراهی خداوند تا رسیدن به مقصد طی مسیر میکنه. آیه اهدنا الصراط المستقیم در واقع تقاضای هدایت پاداشی از خداونده، چون در اون آیه قبلش داره که شخص داره به خداوند میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبلش داره حمد و ستایش خدا میکنه، قبلش به خداوند عرض میکنه که ما فقط تو را پرستش میکنیم و از تو استعانت میجوییم. وقت این وقتی تقاضا میکنه که خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، این سوال پیش میاد که این که در صراط مستقیم هست، کسی که به خداوند میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطالبه هدایت ابتدایی نمی کنه، چون او هدایت ابتدایی شده، راه را پیدا کرده. اون چه در اهدن از صراط المستقیم از خدا طلب می کند، در واقع اون هدایت ثانوی و پاداشی است. از خدا می خواد که خدایا تو ما را در این صراط مستقیم خودت همراهی کن، ما را به مقصد برسان. این ایصال الی المطلوب را از خدا طلب میکنه. یا مثلا آیاتی از این قبیل باز داریم، مثل این آیه و ان تطیعوه تهتدوا، اگر از خدا اطاعت کنید هدایت میشید، آیه 54 سوره نور. خب ببینید، معلومه کسی که از خدا اطاعت میکنه هدایت شده هست. پس دیگه چه معنا داره دوباره میگه خداوند اگر اطاعت کنید هدایت میشوید؟ خب این در واقع این هدایت همون هدایت پاداشی است که نتیجه و جزای اطاعت انسانه. کسی که اطاعت خدا بکنه، خدا هم او را هدایت میکنه، منتها نه هدایت ابتدایی بلکه هدایت جزایی و ثانوی. یا مثلا والذین اهتدوا زادهم هدن، آیه 17 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که کسی که اونایی که هدایت میشوند، باز در هدایتشون از حضور شما زیادتر هدایت شامل اونها میشه. این زیادت هدایت برای مهتدین خود همین هدایت پاداشی است. یا من یؤمن بالله یهد قلبه، آیه 11 سوره تقابون. اینا همه هدایت ثانوی یا هدایت جزایی است که به عنوان هدایتی است که پاداش و نتیجه و جزای عمل خود انسانه. و مهم اینه اونهایی که به مقصد رسیدند و میرسند کسانی هستند که از این هدایت هم برخوردارند. این هدایت دوم که به اسلام موجب استقرار در مسیر صحیحه، این خیلی مهمه. و الا خیلی ها بودن از هدایت ابتدایی بهرمند شدن، اما یا در مسیر متوقف شدن، یا از مسیر منحرف شدن یا از سرعت لازم برای رسیدن به مقصد برخوردار نبودن، در نیمه های راه به اصطلاح آرام آرام به آهستگی با طمأنینه پیش رفتند و عرض به حضور شما قهرن به مقصد نرسیدن، چون خود وصول به مقصد و مطلوب مهمه برای انسان که انسان عرض به حضور شما به کجا برسه. چه بسا انسان هایی هستن بر اساس آیات و روایات، انسان هایی هستند که در بهشت هایی خالی از نعمت یا با نعمت کم زندگی می کنند. انسان هایی هستند که هدایت می شن، در مسیر هم هستند، اما با توجه به این که جنت و بهشت مراتبی داره، عرض به حضور شما، اینها در یه مراتب پایینی از جنت و بهشت زندگی میکنن که حالا نمیتونیم بگیم به یه معنا به طور کلی خالی از نعمتن. نعمت در اونها هست، ولی نعمت این بهشت با نعمت بهشت اولیا قابل قیاس نیست و که انه خالی از نعمته. انقدر تفاوت بین این نعمت ها زیاده است که در حکم بهشتی است که خالی از نعمته. و خب خیلی مهمه این، اگر انسان به مطلب و مقصد برسه طبیعتاً مسئله متفاوت میشه. در مقابل هدایت اذلال داریم. خب اذلال هم به قرینه یا بر وزان همون هدایت بر دو قسمه، اذلال ابتدایی و اذلال پاداشی. اذلال ابتدایی چه به نحو تشریعی و چه به نحو تکوینی در مورد خداوند معنا نداره. یعنی این که خداوند متعال در موجودات این عالم، چه در ذرات و چه در بزرگترین موجودات این عالم، میل و غریزه و طبیعتشون را جوری قرار بده که اینا امکان حرکت به سوی کمال شایسته و مطلوب نداشته باشه، این در مورد خداوند قابل قبول نیست. یعنی خداوند متعال موجودات این عالم را عرض به حضور شما به نحوی خلق کنه که نرسن به اون کمال شایسته خودشون. این با آیه‌ای که گفتیم ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که اشاره به همین عرض به حضور شما هدایت تکوینی داره، سازگار نیست. پس اذلال ابتدایی تکوینی در مورد خداوند محاله، اذلال ابتدایی تشریعی هم در مورد خداوند محاله. اذلال ابتدایی نسبت به انسان به دو صورت تصویر میشه، یعنی دو فرض براش متصوره، یا به تعبیر دیگه دو مصداق داره. یه مصداق اینه که اصلا قانونی وضع نکنه تا بشر به سعادت برسه، نقشه راهی در اختیار انسان قرار نده، این که قطعا قابل پذیرش نیست و مخالف عقل و نقل و مسلمات از آموزه های دینی است. فرد دوم این است که قانون باطل وضع بکند، نقشه به دست انسان بده، همون نقشه غلط، آدرس غلط بده. به جای اینکه انسان رو به سعادت برسونه، به بدبختی و شقاوت راهنمایی بکنه. خب این وضع قانون باطل و نادرست هم در مورد خداوند محاله، چون خداوند حق محضه، معنا نداره کسی را به سوی ناحق سوق بده یا به طور کلی راه حق را به اونشون نده. بنابراین اضلال ابتدایی در واقع از صفات سلبی خداوند است. خداوند مذل نیست ابتداعا. عرض به حضور شما، اما اضلال جزایی و پاداشی، این یا کیفری پاداش، این پاداش که میشه کیفر عمل، مجازات عمل. بله
کیفر عمل یه نوع پاداش میشه. این کیفر باعث میشه
نه، اصطلاحا در فارسی پاداش رو برای چیز به کار نمیبرن. یعنی کسی که مثلا قاتله نمیگن پاداشش اینه که به دار آویخته بشه، میگن کیفرش اینه، یا به تعبیر دیگه مجازات. البته مجازات معنای عام میداره، جزا شامل هر دو میشه، منتها باز در فارسی ما مجازات رو در خصوص کیفر به کار میبریم، در حالی که جزا هم بر مورد هم برای پاداش به کار میره، هم برای عرض به حضور شما عقاب و عذاب. حالا ای حال اذلال عرض به حضور شما ابتدایی پس در مورد خداوند معنا نداره، اما اذلال جزایی یا کیفری، این در مورد خداوند قابل استناده. منتها باز معنای صحیح در این به اصطلاح مورد اینه، ببینید، این که خداوند متعال اذلال جزائیش نسبت به انسانها به این نحو است که انسانها رو به حال خودشون رها میکنه، یعنی اینجا باز یه معنای سلبی داره نه ثبوتی. اذلال کیفری باز خودش به دو صورت قابل تصویره، یعنی این که کسی راه غلط برود و در عین حال خداوند دست او را بگیره و در راه غلط به پیش ببره، این معنای ثبوتیشه. یه معنای سلبی هم داره، این که انسان در راه غلط که میفته خدا دیگه او رو رها میکنه، او رو به حال خودش وا میگذاره، یاری نمیکنه او را، به تعبیر دیگر امساک میکند از رحمت خاص خودش، میذاره در همین مسیری که میخواد بره بره. اذلال ثانوی یا اذلال کیفری خدا نسبت به انسانها اینجوری است. در آیه 2 سوره فاطر اینطور میخونیم: ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. عرض به حضور شما، اگر خداوند متعال بر اساس رحمت خاصه خودش دری را بر کسی بگشاید، هیچ کس نمیتونه اون در را ببنده. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک، اما اون چرا که خداوند امساک بکند. اگر خداوند رحمت خاصه خودش را امساک بکند، فلا مرسل له من بعده، دیگه کسی نمیتونه اون رو یاری بکنه، راهنمایی بکنه. مهم اینه خداوند متعال گاهی نسبت به انسان امساک میکنه، نه اینکه یک فعلی ایجابی در رابطه‌ای با شخص داشته باشه و او را ببرد به سمت شقاوت. این عرض به حضور شما معنای اذلال ابتدایی است. این که می‌فرماد یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، خب یهدی بهی کثیرن معناش معلومه، خداوند کثیری را هدایت میکنه. اما این که میفرماید عده زیادی را هم اذلال میکنه، این در واقع اذلال ابتدایی نیست. اینطور نیست که خداوند یه عده را ابتداعا به سوی شقاوت راهنمایی بکنه، بلکه این اذلال کیفری است. این اذلال کیفری نتیجه عمل خود انسان، یعنی انسان خودش باعث می شود در نقطه و موضعی قرار بگیره که خدا از رحمت خاص خودش نسبت به او امساک بکنه. بله؟ نه نه، ببینید به یه نقطه ای می رسه که خداوند او را رها میکنه. البته رها میکنه باز به این معنا نیست که امکان بازگشت نباشه. همین شخص ممکنه برای مدتی رها بشه، اما باز به خاطر یه عمل خیر، مثلا نیکی به پدر و مادر یا دعای خیر پدر و مادر در حق او یا احسان به یک یتیم، این دوباره این باب رو برای خودش باز بکنه. یعنی خود این که به هر حال دعای خیر پدر و مادر پشتشه، او را به ناگاه متنبه میکنه و به مسیر عرض به حضور شما خطای او پایان میده و او را به سمت و سوی هدایت بر میگردانه. پس اذلال کیفری در واقع اولا نتیجه عمل خود شخص و جزا و کیفر کارهای اوست، و ثانیا یک صفت سلبی است که به معنای امساک خداونده، نه اینکه نتیجه عمل و کارهای شخص به گونه ای باشد که باز خدا او را دست او را بگیره و به سوی جهنم ببره، او را از فیض خودش محروم میکنه، رها میکنه. و بدترین حالت برای انسان اینه که به حال خودش رها بشه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، معناش همینه، یعنی این که از خدا طلب میکنیم که خدایا ما را لحظه ای به حال خودمون وامه گذار، یعنی لحظه ای رحمت خودت را، رحمت خاصه خودت را از ما امساک نکن.
استاد تا کیفری هم
بله؟ بله بله بله، قطعا همینطوره. یعنی کسانی هستن که خدا رو فراموش کردن و خدا هم باعث میشه که اونها خودشون را فراموش کنن. منتها این که خدا باعث میشه باز به معنای امساکه، یعنی این که او را رها میکنه به حال خودش. این که خداوند عرض به حضور شما کسی را به حال خودش رها کند، این بدترین مجازات برای یک شخصه. فقط یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، عنایت بفرمایید. این که در مواردی خداوند اذلال را به شیطان نسبت میده، گاهی به خودش نسبت میده. اون جایی که اذلال را به شیطان نسبت میدهد، اون در واقع مواردی است که ابتداءً شیطان انسان را گمراه میکنه، اون اذلال ابتدایی است. اونجایی که اذلال را به خودش نسبت میدهد، در واقع این اذلال کیفری است و پاداش اون هم باز در واقع عرض به حضور شما به معنای امساک از این که مشمول رحمت خاصه خداوند قرار بگیره. لذا در آیاتی مثل فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء در سوره فاطر آیه 8 این باید توجه کرد، یذل من یشاء این اذلال ابتدایی ها نیست، این اذلال کیفری است، یعنی به عنوان کیفر گاهی انسان ها رو گمراه میکنه. و یهدی من یشا این در واقع میتونه هم هدایت ابتدایی باشه و هم هدایت پاداشی باشد. حالا ای حال خداوند متعال به هیچ وجه انسانی را ابتداءً گمراه نمی کنه. همچنین خداوند متعال به هیچ وجه عرض به حضور شما انسانی را به معنای این که او را سوق بده به سوی شقاوت مجازات نمی کنه. اگر انسانی در گمراهی خودش فرو میره و سریعتر به سوی گمراهی پیش میره، این نتیجه عمل خودشه که در این شرایط خدا او را رها میکنه، به حال خودش وا میگذاره و از به اصطلاح رحمت خاصه خودش محروم میکنه و امساک میکنه از این که رحمت او شامل خدا به اصطلاح چنین انسانی بشه. در ادامه میفرماد و ما یذل بهی الا فاسقی. این که حالا عرض کردم بخش مستقلی است یا میتونه ادامه بخش گذشته باشه، ببینید اینجا در این بیان در حقیقت اذلال خداوند بعد از فسقه، میگه ما یذل بهی الا فاسقین. اول فسق برای او حاصل شده، بعد خدا او رو اذلال میکنه. تعلیق حکم به وصف مشعره به علیته. این در واقع داره علت اذلال را فسق معرفی میکنه. پس فسق اول حاصل شده، او فاسق شده، بعد خداوند او را اذلال میکنه. این یک توضیح مختصر و اجمالی راجع به این دو بخش آیه. حالا یه بحث اینجا مفسرین به نحو مقصود مطرح کردن که مربوط به جبر و تفویضه، که حالا این انشاءالله اشاره میکنیم. بعضی آمدن گفتن این آیه بالاخره ازش جبر استفاده میشه، یعنی هدایت و ضلالت امریست غیر اختیاری، چون یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. حالا این یه نکته‌ای داره که بعداً عرض می‌کنم. الحمدلله رب العالمین.